أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر المعين. بحثمون در رابطه با حجیت ظن مطلق بود و چون دلیلی بر حجیت ظن مطلق نداشتیم از کتاب و روایات و اجماعات، و الا اگر دلیل بر اعتبارش داشتیم میشد ظن خاص، لذا ادعا شده که ادله عقلیه یا دلیل عقلی به بیانهای مختلف بر حجیت ظن مطلق دلالت میکنه. دلیل اول رو مطرح کردیم، استدلالی که متشکل از صغرا و کبرایی بود و نتیجهش این بود که ظن مطلق حجت باشه و به هر حکم الزامی که ظن پیدا کردید باید پایبند باشید. اما دیدیم که هر چند اشکال کبروی اشکال واردی نبود، اما اشکال صغروی بر این دلیل وارد بود و از اون دلیل گذشتیم. میایم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم بر حجیت ظن مطلق اینه که وقتی مجتهدی نسبت به یک حکم ظن پیدا کند، فرض کنید مثل این که به وجوب چیزی ظن پیدا میکنه یا نه حرمت چیز دیگری مظنون واقع میشه، ظن بر اساس طبیعت ظن که یکی از حالات نفسانی است، احتمال طرفینی شکل میگیره. خب میدونید دیگه، در ظن به وجوب مثلا فرض کنید احتمال 80% وجوب و احتمال 20% غیر وجوب وجود داره. ظن یعنی همین دیگه، یه طرف احتمال قوی است، طرف دیگهش وهمه. یا اگر 70-80% اون فر هم به نسبت 20-30%. خب حال امر دائر بینه اخذ به یکی از دو طرف احتماله. یا باید طرف ظن رو اخذ بکنه یا طرف وهم رو، در حالی که اخذ به طرف موهوم منجر به ترجیح مرجوح بر راجح میشه. و چون به حکم عقل ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است، لذا در چنین مواردی لازم است به طرف راجح یا همون ظن اخذ بشه و عمل بشه به طرف ظن. خب این که در صورت ظن به چیزی به طرف ظن اخذ بشه مطلوب حاصل دیگه، و مراد از حجیت ظن نیز همین است و چیزی غیر از این نیست. یعنی شما به طرف راجح اخذ و عمل بکنید، این میشه حجیت ظن. پس معلوم میشه ظن مطلق ظنی که ظن خاص نیست، از راه های دیگر به دست آمده. من تا اون راه ها باید راه های منهی نباشه دیگه، این حالا روشن. بعد از این که این بیان رو توجه کردید، پس با این بیان مدعی حجیت ظن مطلق رو از هر راهی که به دست بیاد ثابت کرد. در بررسی دلیل دوم میگم آقا برای این دلیل سه فرض میتوان در نظر گرفت که بر اساس هیچ کدوم از اون احتمالات یا فروض حجیت ظن مطلق ثابت نمیشه. از همین اول بگیم دیگه، پس این دلیل وافی به مقصود نیست و حجیت ظن مطلق رو اثبات نمی کنه. حالا اما حالا اون سه فرض چیه؟ یه دونه دونه بگیم تا معلوم بشه که بر اساس این فروض. فرض اول اینه، فرض کنیم بر فرض که ظن به یک حکم برای مجتهد پیدا شده باشه، اما اون حکم به مرتبه تنجیز نرسیده باشه. یه وقتی آخه حکم مرتبه تنجیز رسیده، شما ظن به یه طرف پیدا کردید، این یه چیزیه، اون ظن باید عمل کنید. اما وقتی حکم به مرتبه تنجیز نرسیده، حکمی که مرحله تنجیز نرسیده، از شما سوال میکنم، در مراتب حکم اینا رو خوندید دیگه، آیا امتثال لازم داره؟ خب وقتی فرض اینه که مرتبه تنجیز نرسیده و روشن است که یک حکم تا زمانی که به مرتبه تنجیز نرسیده باشه، حکم منجز نباشه، امتثال آن لازم نیست. حکم انشایی امتثال لازم نداره، یا حکم اقتضایی امتثال لازم نداره، حتی حکم فعلی به فعلیت برسه ولی به مرتبه تنجیز نرسه. طبق نظر متأخرین، هرچند وای که دو مرتبه میگن، فعلیت تنجیز رو یکی حساب میکنن، اما اگه چهار مرحله حساب کنید، فقط در مرحله تنجیز هست که موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب داره و الا نه. خب وقتی به مرحله تنجیز نرسیده امتثال لازم نیست. خب وقتی امتثال لازم نیست، پس هر چند ظن به حکم پیدا شده ولی چون این حکم به مرحله تنجیز نرسیده و امتثالش واجب نشده است، امتثال حکم مزنون لازم نیست. اگر امتثال لازم بود اون دلیل میمد. خیلی خب، پاشو پاشو اقدام کن، عکس کن ببینیم، چون نمیتونی به طرف مرجوع عکس کنی، میدی سراغ راجع. ولی امتثال وقتی واجب نیست، پس نمیتوان اخذ به طرف راجح رو یا اخذ به طرف زن را لازم شمرده و به حجیت زن مطلق قائل شد. بر این فرض پس نمیشه از این دلیل حجیت زن مطلق رو اثبات کرد. این فرض اول. خب بله دیگه، ما همینو میخواییم بگیم، حجیت معنای اخذ و عمله. نه نه آخه، بله دیگه، علمم باشه همینه، ظنم باشه همینه، تنجیز داره. بله. مرتبه دوم، بر فرض که زن به یک حکم برای مجتهد پیدا شده و آن حکم این دفعه به مرتبه تنجیز هم رسیده باشه، و اینو بگیم این دفعه به مرتبه تنجیز هم رسیده باشه. خب وقتی به مرتبه تنجیز رسیده، ولی چه بسا برای امتثال چنین حکمی و خروج از عهده تکلیف راه های وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید الف، ممکن است مکلف با انجام احتیاط از عهده تکلیف برآید. مثلا از باب مثال توجه کنید، مثل این که خطاب اکرم آل من از مولا صادر شده، و متوجه مکلف شده است. حالا این مکلف چیکار میکنه؟ ولی از نظر مکلف که زن به حکم پیدا کرده، مثلا عالم مردد بین زید و سعیده، 80% احتمال میده زید باشه، 20% احتمال میده سعید باشه. خب اینجا مکلف با انجام احتیاط یعنی اکرام هر دو از عهده تکلیف خارج میشه. دیگه نمیایم بگیم آقا چون زید 80% سعید 20%، پس حتما باید زید رو اکرام کنی، اگر نکنی نمیدونم قبیح لازم میاد. نه، چون احتیاط ممکن بوده احتیاط میکنه. یا نه، ممکن است مکلف با اندک تأملی نسبت به چنین حکمی علم یا ظن خاص، اینا رو میشه جدا جدا بیاید، علمش یه مرتبه، ظن خاصش یه مرتبه، علم یا ظن خاص پیدا کنه، ممکنه. خب معلومه وقتی علم یا ظن خاص پیدا کرد، وظیفش عمل بر اساس علم یا ظن خاصی که تحصیل کرده به دست آورده، نوبت به عمل به ظن مطلق نمیرسه تا بخواید بگید آقا اخذ راجح بکنه، و نوبت به اخذ به ظن خاص، ظن مطلق، ظن مطلق نمیرسه تا بیان شما مبنی بر اینکه طرف راجح رو باید اخذ بکنه، اخذ طرف مرجوح قبیحه و اینها، نه. یا نه، ممکن است برای مکلف، ممکن است مکلف با عمل به اصلی از اصول عملیه از عهده تکلیف خارج شود. وقتی از اینجا رفت سراغ اصل عملی و عمل را انجام داد، بازم نوبت به اون ظن مطلق نمیرسه. به هر حال، پس گاهی در عین حال که برای مکلف ظن پیدا شده، تکلیف هم در مرتبه تنجیز هست، ولی نوبت به ظن نمیرسه. سوم، فرض سوم، چون گفتیم اینجا سه تا فرضه، هیچ کدوم بر اساس هیچ کدوم از فروض حجیت ظن مطلق ثابت نمیشه با این بیان. فرض سوم، باز بگید بر فرض که ظن به یک حکم برای مجتهد پیدا شده باشه و اون حکم هم به مرتبه تنجیز رسیده باشد و از سوی هم و برای مکلف امکان احتیاط در عمل وجود نداشته باشه. چرا امکان احتیاط وجود نداره؟ مثلا دیگه فرض کنید، چرا که احتیاط منجر به عسر حرج و یا اختلال نظام زندگی میشه. خب میدونید اگر احتیاط منجر به عسر حرج شد، از اون طرف میگید عسر حرج حد و مرز شرعی تکلیفه، یعنی شرعا تکلیف تا جایی است که منجر به عسر حرج نرسه احتیاط. اگر منجر به اختلال نظام باشه، میگید اختلال نظام حد و مرز عقلی وجوب احتیاطه. اینجا منظور از تکلیف وجوب احتیاط ها هماستون باشه، بعد میگه تکلیف که به اینجا نمیرسه. خب پس حد و مرز عقلی وجوب احتیاطه. پس اگر احتیاط منجر به عسر حرج شد یا منجر به اختلال نظام شد، بگید احتیاط جائز نخواهد شد، لذا نوبت به احتیاط نمیرسه. خب و از سوی بگید حالا مثلا راه علم یا ظن خاص هم فرض اینه که منصده، و فرض این است که راه علم یا ظن خاص همون علمی باشه نسبت به تکلیف منفده. اگر همه اینا جور شد، توجه دارید که پس مجتهد ظن پیدا کرد، تکلیف هم مرتبه تنجیز رسیده، از اون طرف هم نه احتیاط میتونه بکنه، نه علم و ظن خاص و اینها، و نه جای اصل عملی، بله در این صورت نوبت به عمل به ظن مطلق میرسه. اما شما بگید، قبلا هم داشتید در کتاب‌های اصولی این بازگشتش به دلیل انسداده، این دلیل مستقلی نیست، دلیل انسداد رو بررسی خواهیم کرد. پس اگر اینم باشه، اما چنین فرضی به دلیل انسداد برمی گردد و دلیل مستقلی در مقابل دلیل انسداد نیست، دلیل انسداد رو بعد حسابشو میرسیم. حالا پس توجه فرمودید، بیان رو دیدیم، در بررسی بیان دلیل دوم دیدیم که این دلیل سه فرض براش قابل تصویره، اما همون اولم گفتیم درست سه فرض داره، اما بر اساس هیچ کدوم از اون فروض و احتمالات نمیشه حجیت ظن مطلق رو به اثبات رسون. پس نتیجه کلی با این بررسی معلوم میشه، پس دلیل دوم هم وافیه به مطلوب نیست و حجیت ظن مطلق رو اثبات نمی کنه. از این دلیل هم میگذریم، بریم سراغ دلیل سوم بر حجیت ظن مطلق. دلیل سوم بر حجیت ظن مطلق، در واقع این دلیل رو قبلا مفصل خوندید، دلیلی که شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه به پیروی از استاد بزرگوارش مرحوم سید محمد مجاهد در کتاب رسائل آورده. حالا رسائل های چاپ جدید رو نمیدونم، ولی در اون رسائل یک جلدی چیز صفحه 111 این مطلب رو مرحوم شیخ به عنوان دلیل سوم حجیت مطلق ظن یا ظن مطلق آورده. حالا این دلیل باز در واقع تمسک و استفاده از علم اجمالی است، به این بیان که میگن از سوی علم به احکام شرعیه اعم از واجبات و محرمات، علم بسیار اندکه، بلکه بسیاری از احکام شرعی الزامی در بین مشتبهات واقع شده اند. یعنی در واقع علم اجمالی به وجود احکام شرعی در بین مشتبهات داریم. خب اینو به عنوان مقدمه اول شما احکام مشتبه زیادی داریم. حالا فرض کن استفاده از بلنگو بالاخره حکمی داره، ممکنه وجوب باشه غیر وجوب باشه، حرمت باشه غیر حرمت باشه، نشستن رو صندلی حکمی داره، نگاه کردن به دیوار هر چیزی دیگه بالاخره حکمی داره. غالبا ما علم به این احکام نداریم، بلکه امور مشتبه هم، و از اون طرف هم اجمالا میدونیم در بین این امور مشتبه یه سری احکام شرعیه اعم از الزامی و غیر الزامی وجود داره. خب حالا از اون طرف، از سوی دوم، این مقدمه اول، مقدمه دوم اینه که از سوی دیگر می دانیم که این مشتبهات امرشون دایره بینه یه چی از امور دیگه، امر مشتبهات دایره بین مظنونات و مشکوکات و موهومات. پس اون امر مشتبه یا امر ظنیست یا مشکوک یا موهومه. خب حالا ما گفتیم علم اجمالی داریم به وجود احکام بین اینها دیگه، لذا مقتضای علم اجمالی به وجود تکالیف در بین این امور مشتبهه، مقتضای علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی به ما چی میگه؟ میگه به موهوم عکس کنید یا به مشکوک عکس کنید یا به مظنون. بگید میگه به مظنون عکس کنید دیگه. پس مشتبهات یا مظنونند یا مشکوکند یا موهوم. وقتی علم اجمالی داریم، تکالیفی در بین اینها هست، اون علم اجمالی، مقتضای علم اجمالی این است که به مظنونات عکس کرده و بر اساس زن عمل کنیم. اینم به عنوان مقدمه دومی که وجود داره. پس وقتی احتمالات هست، احتمال در هر مرتبه ای باشه، ممکنه 90%، 80% پایین تر، اونی که قوی تره و الا ترجیح مرجوح بر راجح لازم میاد. و سومین مقدمه اینه که از سوی سوم، از دیگر سو میدانیم که احتیاط تام یعنی اخذ به همه محتملات و مشتبهات منجر به عسر و حرج و یا اختلال نظام می شود، که حتی مرز تکلیف به وجوب احتیاط هستند. پس این جاها احتیاط هم نمیشه کرد، احتیاط منجر به این مشکل میشه. خب اینجا ما برای اینکه هم از عهده علم اجمالی بر بیاییم و هم نریم سراغ این احتیاط تام، مرحوم شیخ به تبع از استادش میگه یک راه میمونه و اون عمل به مضموناته. پس این سه تا مقدمه نتیجه حال برای این که هم به علم اجمالی که داریم اعتنا کرده باشیم و هم احتیاط را تا جایی که ممکن است مراعات کرده باشیم. چون نمیشه همه احتمالات را عکس کنیم، میشه عسر و حرج، میشه اختلال نظام. چه کار میکنیم؟ به مزدونات عکس میکنیم، بقیه رو میذاریم کنار. با این بیان مطلب ثابت میشه. اینجا به مزنونات اخذ و عمل میکنیم. خب این اخذ و عمل به مزنونات مطلوب مستدل رو اثبات میکنه دیگه. مستدل چی میخواد؟ دلیل برای چی آورده؟ برای حجیت ظن مطلق. رسید به لزوم اخذ به مزنونات. پس مدعا که عبارت از حجیت مطلق ظن است، با این دلیل به اثبات میرسه. یعنی در واقع مرحوم شیخ به تبع از استادش میفهمد که دلیل بر حجیت مطلق ظن یا ظن مطلق داریم. اون تا دلیل گفتیم از سه تا مقدمه تشکیل شده دیگه. این سه تا مقدمه: یک، علم اجمالی به وجود احکام در بین مشتبهات. دو، مشتبهات دائر بین سه دستن. سه، احتیاط تام منجر به اختلال نظام و یا عسر و حرج میشه. نتیجه شما هم بخواید علم اجمالی رو مراعات کنید، چون علم اجمالی منجز تکلیفه، هم بخواید از این منجر شدن به حد و مرز تکلیف نجات پیدا کنید، چاره غیر از این ندارید که به مزنونات عمل کنید. بقیه رو کنار بذارید، مشکوکات رو بذارید کنار، موهومات رو بذارید کنار. پس وقتی به مزنونات عکس میکنید عمل میکنید، یعنی عمل به ظن مطلق. پس مطلب با این بیان ثابت شد، یعنی طرف راجح رو عکس میکنیم، غیر راجح رو چه مساوی باشه شک، چه مرجوح باشه وهم، کنار میذاریم. و این یعنی حجیت مطلق ظن یا ظن مطلق. پس این و این چیزی غیر از حجیت ظن مطلق نیست. حجیت ظن مطلق یعنی همین. خب بعد از این که این دلیل سوم رو هم از مرحوم شیخ که به تبع از استادش سید محمد مجاهد آورده شده دیدیم، اشکالی که بر این دلیل وارده، میگیم بابا این دلیل اشکال، این بیان دلیل مستقلی برای اثبات حجیت ظن مطلق که در مقابل دلیل انسداد باشد نیست، بلکه سه مقدمه از مقدمات پنجگانه دلیل انسداد این سه مقدمه هم باعث است از مقدمه اول و چهارم و پنجم، سه مقدمه یعنی مقدمه اول، مقدمه چهارم و مقدمه پنجم از مقدمات پنجگانه دلیل انصداد رو به هم زمینه کرده و این دلیل رو تشکیل داده و نتیجه گرفته اید، در حالی که بدون زمینه شدن دو مقدمه دیگر به این فرانسیس، خصوصا مقدمه دوم، این دلیل نمیتواند منتج باشد و حجیت ظن مطلق رو اثبات بکند. پس باید اون دو تا رو زمینه کنیم. به حال اینکه اگر و اگر دو مقدمه دیگر را برای وصول به نتیجه به این سه مقدمه زمینه کنید، بگید میشه دلیل انصداد، دلیل همون دلیل انصداد خواهد شد که به زودی به عنوان دلیل چهارم آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این دلیل مستقلی نیست که به عنوان یک دلیل بر حجیت ظن مطلق به حساب بیاد. اولا اون سه دلیل بدون در نظر گرفتن این که بابا ما مکلفیم، مثل بهائم و اینها نیستیم که حالا میرسیم بلا تکلیف باشیم و از کنار تکالیف بی تفاوت بگذریم، و اگر اونا رو بخوایم زمینه بکنیم میشه دلیل انصداد، دلیل مستقلی نیست و به اصطلاح بی خودی تکثیر ادله نکنیم. نتیجه دلیل سوم هم به همون سرنوشت دلیل دوم و اول گرفتاره و به نظر ما وافیه به مقصود نیست. این بیان هم که از سوی شیخ در رسائل مطرح شده نمیتونه حجیت ظن مطلق رو به اثبات برسونه. تا ببینیم انشاءالله دلیل چهارم که به عنوان کاملترین دلیل در این رابطه به عنوان دلیل انصداد با مقدمات پنجگانه‌اش اومده چجوریه. انشاءالله جلسه بعد اون رو بررسی خواهیم کرد به فضل و عنایت الهی و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.